سوره نساء آیه 162. چند تا راز تو این آیه هست، خوب دقت بفرمایید چطوری ما اینو بخونیم و تدبر کنیم. میفرماید لکن راسخون فی العلم منهم، خب یعنی ولیکن اون راسخون فی العلم. حالا راسخون فی العلم کیا هستند؟ راسخون کسانی هستند که صاحب قدمند، صاحب قدم در علم، یعنی به علم خودشون عمل میکنن. کسی که به علم خودش عمل بکنه میشه راسخون فی العلم، و الا انسان اگر به علم خودش عمل نکنه در واقع راسخ نیست. چه بسا که در واقع احادیث بسیار زیادی داریم که کسی که به علم خودش عمل بکنه خدا اون چیزی که نمیدونه بهش میده. اینی که بالاترین علم همین علم قرآنه، این علمی که داریم ازش یاد میگیریم باید بهش عمل بکنیم. خب اینجا اومد گفت چند تا وع داره، به این وعا خوب دقت بکنین. میفرماید لکن راسخون فی العلم والمؤمنون، حالا والمؤمنون ختم نکرد، میفرماید والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. مؤمنون گفتیم که معنی گرویدن هم میده، حالا معنی امنه و ایمان و اینا میده، معنی گرویدن هم میده. گرویدن که معنیش مشخصه، یه چیزی به یه چیزی گرویده میشه، روح انسان به اصل خودش که خداونده وقتی که پیوند پیدا میکنه میشه گرویدن، این یک نوعشه. ولی اینجا میفرماید والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، یعنی اون مؤمنونی که یؤمنون بما انزل الیک، یعنی ایمان دارند یا میگروند به اون چیزی که نازل شد به تو. به تو کی؟ به تو ای رسول اکرم. به رسول اکرم چی نازل شد؟ قرآن نازل شد. تازه این یک بطنشو میگم، ما شاید ده ها بطن پشت این آیه باشه که از کدام 70 بطن پشت این هست، این یک ظاهرشه فعلا. پس یؤمنون و المؤمنون یؤمنون به ما انزل الیک، اولا گفت راسخون فی العلم و کیا؟ و این مؤمنونی که ایمان دارن به اون چیزی که نازل شد. خب ایمان به اون چیزی که خدا نازل کرد بر نبی اکرم چیه؟ چجوری آدم ایمان میاره؟ عمل کنه. پس راسخون فی العلم مکملش باز یؤمنون به ما انزل الیک است، یعنی تأکید دوباره به این که ما بگرویم به اون چیزی که نازل شده. گرویدنش خود قرآن روح داره، روح ما به روح قرآن موقعی گرویده میشه که عمل ما مطابق با قرآن باشه. برای همین کسی که قرآن میخونه خیلی مهمه که عملش چی باشه. تا اینجا داشته باشین این دوتا و، یکی راسخون فی العلم، یکی و مؤمنون یؤمنون به ما انزل الیک. حالا همجا تمام شد، یه وی دیگه هم داره، و ما انزل من قبل که، و اون چیزی که قبل از تو نازل شد. یعنی چی؟ یعنی بر پیامبران دیگری، تورات، انجیل، کدوم رو رفتیم بخونیم؟ ما اونا رو هم باید ملاک قرار بدیم. بعد چی؟ ول مقیمین الصلاة، یعنی یه وعی دیگه گذاشت. یعنی ببینیم چند تا شرطه، شرط این و این، این و این و این و این. مقیمین الصلاة یعنی چی؟ یعنی مقیم بشی تو صلاة. مقیم بشه، حالا تو اول وقتش و نمیدونم ارکانش و اینا رو که قبلا شنیدیم به اندازه کافی، ولی اینجا میخوام یه جور دیگه بستش بدم، چون قرآن تازه است دیگه، هر دفعه قرآن باید برای من مقیم الصلاه رو یه جوری معنی بکنه. اگر قرآن همون معنی که پارسال برای من کرد مقیم الصلاه با امسال یکی باشه، قرآن زنده نیست. خب مقیم الصلاه یعنی چی؟ مقیم الصلاه یعنی این که از اول نماز تا آخر نماز مقیم باشه تو نماز، تو حضور نماز. بعضی ها تو رکعت اول مقیمن، حضور دارن. با حضور و خشوع آدم باید نماز رو اجرا بکنه. اصلا یه لقلق زبانی که آدم بیا بگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله بر العالمین اینا که نشد کار. این نماز رو به جا آورده، ولی مقیمین از صلات نیستش. مقیمین صلات یعنی از اولش تا آخرش تو رکعت دومم مقیم باشی تو حضور در نماز. با کی داری حرف میزنی؟ با حضور، با تمام توجه. والا باور کنی آدم نخونه بهتره. این میشه مقیم صلات. مقیمین صلات یعنی تو رکعت اولش مقیم باشی، رکعت دومش هم مقیم باشی، نکنی بری جای دیگه. بعضیا وقتی سلام میدن تازه میفهمن که مقیم نبودن، جای دیگه بودن. پس باش مقیمین از صلات. خب ولی مؤتون از زکات، گفتیم همیشه با نماز زکات میاد. باید تزکیه کنن. چی رو تزکیه کنن؟ چی رو بدن؟ اون بدی ها رو که باهاشون هستش اصلاح کنن. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی وقتی که شما صلات رو به جا آوردی زکاتش رو باید بدی. زکات نماز تزکیه خودته. یه صلات خوندی، ببین حالا چه تزکیه‌ای باید انجام بدی، چه کار باید بکنی که زکات نماز رو بدی. نماز بی زکات نمیشه. یعنی انسان باید با هر نمازش یه مقدار تزکیه پیدا کنه. حالا عرایض منو آخر آیه با عظمت اجرن عظیما متوجه میشین. فعلا داشته باشین اینو. پس بنابراین اینجا شد ستاوه ول موتون از زکات. و چارم ول مؤمنون بالله، یعنی اینکه به خدا بگروه. چجوری من به خدا بگروم؟ آقا گناه نداشته باشی میگروی، به همین سادگی. کارما دورته که نمیذاره به پیوندی به روح خودت که خدا باشه. وقتی این کارما و گناه رو نکردی، پیوستی، پیوند کردی، گرویدی، پس میشه چی؟ ول مؤمنون بالله. حالا فقط مؤمنون بالله نی، باب پنجم. ول یوم الاخر، یعنی انسان باید به آخرت هم بگروه. خوب دقت بکنین، ایمان به آخرت که باشه، این بطنای اولیه قرآن بود که انسان به خدا ایمان داشته باشه، بله، به آخرت ایمان داشته باشه، بله. ولی الان داریم یه پرده پایین‌تر صحبت می‌کنیم. به روز آخرت هم آدم باید به پیونده، به گروه. خب گرویدن چطوره؟ میگه بالآخرت هم یوقنون، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین یعنی علم آخرت، عین الیقین یعنی آخرت رو ببینه تو دنیا ها، حق الیقین یعنی بره تو آخرت. کی میتونه بره تو آخرت؟ کسی که روحش تونست بگروه به آخرت. آخرت گرویدنیه، آخرت پیوستنیه. حالا میگی نه، بذارین ادامه بدیم. حالا میفرماید این کار کرد، این پنج تا واوا رو انجام داد، بل مؤمنون بالله و یوم الاخر. بعد میفرماید اولایکه، یعنی اینا که این پنج تا کار انجام دادن. خوب دقت بکنین، سنوتیهم اجرا عظیما، اجر عظیمی میگذاریم. توی یکی دوتا آیه گذشته از عظیم به سادگی گذاشتم، ولی توی این آیه من از اجر عظیم نمیگذرم، میخوام اجر عظیم براتون باز بکنم. ما تو قرآن چند تا داریم اجر؟ یکی اجر کبیر داریم، یکی اجر عظیم داریم، یکی اجر کریم داریم. اجر کریم رو وقتی میگه، اصولا تو وقتی شما صدقه میدین، یقرض الله قرضا حسنا میدین، میگه من اجر کبیر کریم میدم، یعنی منم کریم، شما کریمی کردیم، من کریمانه تر از تو هم بهت میدم، اونجا بهت اون اجر، یعنی تو دادی بهتم میده، پول داری به مال اینقدر میده که کریم دیگه، اون اونه. ولی حالا عظیم چیه، کبیر چیه؟ کبیر درونی بزرگت میکنه، عظیم بیرونی بزرگت میکنه. خب این فرق کبیر با عظیم اینه. شما میگین چی؟ میگین ساختمون کبیره یا میگین ساختمون عظیمه؟ میگین این ساختمون خیلی عظیمه. پس عظیم به مرتبه است. حالا این صنعتیم اجرن عظیما یعنی چی؟ یعنی خودم میبرمت بالا. آسمون چهارم چیه؟ الا ماشاءالله، برو برو تا آسمون هفتم. یه همچین عجری داریم اگر بدونین که خدا فرمایشاش، کلماتش، هر کدوم جرفه، هر کدوم عظمتی درش هست که عظیم داره اینجا صحبت میکنه. عجر عظیم یعنی من تو رو میبرم اون طبقای بالای بالا. ما از اومدیم تو این دنیا که چهارم که بودیم، پدرم روزه رزمم داده گندم برفروخت، ناخرف باشم به جوی نرفوشم. بارها گفتم، بارها شنیدین. اینجا میگه چه میدم؟ اجر کریم میدم. برو یا علی مدد.